حدیث 20 از احادیث 40 نووی رحمه الله. عن ابی مسعود عقبة بن عمرو الانصاری البدری رضی الله عنه قال. این حدیث رو عقبة بن عمرو انصاری رضی الله عنه روایت میکنه. انصاری یعنی از انصار، از اهل مدینه است که مهاجرین را یاری دادند زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم تو مکه بود و فشار شدیدی به مسلمانان وارد کردند کفار قریش. بعد از 13 سال رسول الله صلی الله علیه و سلم و مسلمانان هجرت کردند از مکه به مدینه. پس کسانی که از مکه به مدینه هجرت کردند مهاجرین نامیده میشن. بعد خب اینا دیگه خانه و سرپناهی که ندارن. اهل مدینه به مهاجرین خانه دادن، سرپناه دادن، بالاخره اموالشون رو تقسیم کردن با آنها. به اهل مدینه که یاری رساندن به مهاجرین به آنها انصار گفته میشه. پس عقبة بن عمرو رضی الله عنه انصاریه، کنیش هم ابو مسعوده و بدری هم هست. بیشتر بر اینن که تو جنگ بدر نبوده، اون موقع کوچک بوده، ولی بدری لقب گرفته چون که تو بدر، یعنی تو منطقه بدر ساکن بوده، یه وقتی اونجا ساکن بوده، بدری لقب گرفته از این جهت. و بعدها هم به کوفه رفته و در اونجا ساکن بوده، ولی وفاتش بیشتر بر اینن که که در مدینه بوده و بعضی گفتن هم در همون کوفه بوده. و در سال وفاتش هم اختلاف وجود داره، بعضی گفتن سال 41 هجری و بعضی سال 42 هجری و بعضی هم اقوال دیگری هم گفتن. عقبة بن عمرو انصاری رضی الله عنه میگه که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: ان مما ادرک الناس من کلام النبوه الاولى اذا لم تستح فاصنع ما شئت. همان از آن چه که به مردم رسید از کلام پیامبران گذشته، اذا لم تستح فاصنع ما شئت، هرگاه حیا نکردی انجام بده آنچه که میخواهی یا آنچه که بخواهی. رواه البخاری و امام بخاری رحمه الله این حدیث رو روایت کرده. یعنی این جمله از پیامبران گذشته به ما رسیده: اذا لم تستح فاصنع ما شئت، هرگاه حیا نکردی انجام بده آنچه که بخواهی. خب اینجا که فرمود انجام بده آنچه که بخواهی، این تهدیده. مثل در قرآن داریم که خداوند متعال می‌فرماید: اعملوا ما شئتم، اعملوا، انجام بدید ما شئتم، آنچه که می‌خواهید، یعنی هر کاری دلتون میخواد انجام بدید. خب این صیغه تهدیده. مثلا بابایی به بچهش میگه فلان کار نکن. خب یک بار، دو بار، سه بار اون بچه دیگه میره اون کار بد رو انجام میده. خب وقتی که باباش یه بار، دو بار، سه بار بهش گفت حرف شنوی نکرد، میگه برو هر کاری دلت میخواد انجام بده. خب حالا بابا که میگه برو هر کاری دلت میخواد انجام بده، یعنی اون باباهه داره میگه که هر کاری تو میخوای برو انجام بده، آزادی، یا نه داره تهدیدش میکنه. اینجا تهدیده، یعنی تو زبان خود ما فارسی هم میدونیم که این تهدیده. منظور باباهه نیست که برو هر کار بدی میخوای انجام بده. و اینجا همینطور، اعملوا ما شئتم، انجام بدید آنچه که میخواید، هر کاری دلتون میخواد انجام میدید. تهدیده، یعنی عاقبت کار بدتون رو خواهید دید، بازگشت شما به سوی ماست، آنجا مجازات کرده میشید. اینجا همینطور، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، هرگاه که حیا نکردی هر کاری دلت میخواد انجام بده، یعنی عاقبتش رو میبینی، آخر از دنیا میری و خداوند متعال عقوبتت میکنه. پس معلوم میشه که حیا از شریفترین خصلت هاست و کاملترین احواله، چون که حیا سبب میشه که شخص گناه نکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید الحیا و خیر کله، حیا تمامیش خیره، یا الحیا و لا یأتی الا بخیر، حیا نمیاد مگر به خیر. و باز در حدیثی که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اشد حیاء من البکر فی خدرها، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم حیاش بیشتر بود از دختر باکره در زیر چادرش. چقدر حیا داره این دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم، حیاش یعنی خیلی بیشتر از اینا بوده. و باز در حدیثی که ان الحیاء شعبة من الایمان، حیا شعبه‌ای از ایمانه. و در روایت هم داریم که یک شخصی برادرش رو سرزنش میکرد در حیا، یعنی برادرش شرم میکرد، حیا داشت. خب اون طرف اومد برادرش رو سرزنش کرد در اینکه حیا داری خیلی، شرم داری خیلی. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که دعه فإن الحیاء من الایمان، رهاش کن، کارش نده، که حیا از ایمانه. پس حیا سبب میشه که شخص به طرف گناه نره، شخص از خدا شرم میکنه، از فرشتگان خدا شرم میکنه، از مردم شرم میکنه. یه وقتی بالاخره همه اینها سبب میشه که شخص دنبال فحشا و منکرات نره، گرچه که مطلوب شخص فقط حیا از خدا داشته باشه و گناه نکنه، ولی واقع اینطوره. جنید بغدادی رحمه الله میگه که حیا اینه که شخص نعمتهای خدا که به او داده رو ببینه و بعد هم تقصیر و کوتاهی خودش در برابر این همه نعمتها رو هم ببینه، از این یک حالتی متولد میشه که حیا نامیده میشه و سبب میشه که شخص شرمنده بشه، چقدر خداوند متعال نعمت بخشیده به من و چقدر من کوتاهی دارم در مقابل این همه نعمت، پس هر چقدر که من تلاش بکنم در عبادت خداوند و شب و روز سر در سجده بذارم باز نمیتونم که ذره ای از این نعمت هایی که خداوند متعال بهم داده رو جبران بکنم. پس این حالتی به وجود میاد که شخص شرمنده میشه. پس جنید بغدادی رحمه الله زیبا میگه که شخص نعمت هایی که خدا بهش داده رو میبینه، بعد تقصیر و کوتاهیش در مقابل این همه نعمت رو هم میبینه، حالا یک حالتی به وجود میاد در وجودش، یک حالتی به وجود میاد که آن حیا نامیده میشه. البته اون شرم و حیایی که سبب میشه شخص از حق و حقوقش عقب بیفته و از اینکه از کسب علم و دانش عقب بیفته، خب اون حیا مذمومه، اون حیا مذمومه. ولی در کل همین حیا هم، چون که مذموم از این جهت که از حق و حقوقش باز میمونه، از کسب علم و دانش باز میمونه، از خیلی خیر و خیرات باز میمونه، از این جهت. ولی از یک جهت هم همونطوری گفتیم همین حیا هم باز از جهت این که شخص به طرف گناه نمیره، خب یک بار مثبتیه. ولی شخص همونطور گفتیم در کارهای خیر هیچگاه اون حیای غریزی که وجود داره در بعضی بیشتر بعضی کمتر اون از خودش دور بکنه. اما در معصیت ها و در فحشا و منکرات اون همون حیای غریزی هم خوبه. امام ترمذی رحمه الله حدیثی رو روایت میکنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرمودن استحیوا من الله حق الحیا، از خدا حیا کنید حق حیا رو. قالوا انا نستحی والحمد لله، اصحاب گفتن که ما حیا میکنیم از خداوند و الحمدلله شکر خدا. فقال ليس ذاك، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود که این نه، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء ان تحفظ الرأس وما وعى، اما حق حیا رو رعایت کردن اینه که سر خودت رو و آنچه که درون اونه حفظ بکنی، چشمات از حرام، دهانت از حرام، حرفای حرام زدن، گوشت از حرام شنیدن، سرت رو بالاخره حفظ بکنی و آنچه که درون قرار داره، و البطن و ما حوا، و شکمش و آنچه که درونشه، شکم رو هم همینطور مال حلال درون قرار بدی، و ان تذکر الموت و البلا، و اینکه مرگ رو بیاد بیاری و پوسیده شدن در قبر، خب اینها رو همیشه بیاد بیاری. فمن فعل ذلك، پس کسی که اینها رو انجام داد، فقد استحیا من الله حق الحیا، پس همانا حیا کرده از خداوند حق حیا، چون که دیگه شخص اینها رو رعایت بکنه به طرف گناه نمیره و همیشه اعمال صالح انجام میده. رواه البخاری، و این حدیث رو امام بخاری روایت کرده، یعنی حدیث اذا لم تستحی فاصنع ما شئت رو امام بخاری رحمه الله روایت کرده. هذا والله سبحانه و تعالی اعلم.